از استودیوی کابل تازه ترین خبرهای افغانستان را از فیض الله قرداش بشنویم و همراه رادیو آزادی باشین.
سپاس همکارم. توجه کنید به سرخط چند خبر از داخل افغانستان. سازمان ملل متحد امروز خواستار کمک‌های بشری به ارزش 678 میلیون دلار برای افغانستان گردید. وزارت داخلی افغانستان میگوید که تا به حال ده ها کمپانی خصوصی منحل شده و کار انحلال سایر شرکت‌ها با جدیت ادامه دارد. هیئت بلندپایه پاکستانی امروز در دومین روز دیدار خود با تاجران افغان شماری از اعضای کابینه دیدار کرده است. مشروع اخبار. وزارت داخلی افغانستان میگوید که تا به حال ده ها کمپانی خصوصی منحل شده و کار انحلال سایر شرکت ها با جدیت ادامه دارد. زمره بشری سخنگوی وزارت داخله امروز در کابل به خبرنگاران گفت تا امروز از 56 کمپانی خصوصی صلاح جمع آوری شده و این روند ادامه دارد.
در ارتباط به قضایای مواد مخدر 35 تن مزنونی که در کاروبار مواد مخدر و یا هم قاچاق مواد مخدر دست داشتن توسط پلیس بازداشت شده است.
آقای بشری همچنان گفت شماری دیگر از کمپانی های امنیتی خصوصی آمادن که سلاح خود را به نیروهای امنیتی بسپارن. سازمان ملل متحد امروز خواستار کمک‌های بشری به ارزش 678 میلیون دلار برای افغانستان گردیده است. معاون بخش اضطراری سازمان ملل متحد امروز با انتشار اعلامیه این درخواست را برای فراهم کردن کمک‌های بشری در سال آینده میلادی برای افغانستان اعلام کرد تا از آن برای 5 میلیون نفر از افغان‌ها که در معرض گرسنگی قرار دارند استفاده شود. این درخواست کمک در حال صورت میگیرد که کمیته بین‌المللی صلیب سرخ جهانی هشدار داده است در صورتی که دولت افغانستان و طالبان به توافق نرسند وضعیت بشری در افغانستان بدتر خواهد شد. در عین حال گزارش‌های وجود دارد که تلفات انسانی در افغانستان که در نتیجه ناامنی‌ها، مشکلات اقتصادی، عدم ارائه خدمات صحی و خصوص برای اطفال به وجود آمده در سطح بلندی قرار دارد. هیئت بلندپایه پاکستانی که به هدف دیدار و ملاقات با مقامات دولتی افغان و برخی از شخصیت‌ها و تاجران این کشور به کابل آمده است، امروز در دومین روز دیدار خود با تاجران افغان شماری از اعضای کابینه دیدار کرد. سید یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان امروز با شماری از تاجران افغان دیدار کرد و در حضور وزیر تجارت و صنایع افغانستان گفت که آنان به زودی موافقتنامه ترانزیت را که میان دو کشور به امضا رسیده است مورد اجرا قرار خواهند داد و همچنان از کار برای رفع مشکلات تاجران افغان نیز سخن زد. هیئت در عین حال در دیدار با وزیر معارف افغانستان گفت که پاکستان در نظر دارد تا 2000 بورس تحصیلی را برای جوانان افغان نیز اعطا کند. رئیس جمهور افغانستان که یک جا با یوسف رضا گیلانی در این جریان قرار داشت از این تصمیم پاکستان استقبال کرد. قرار است صدر اعظم پاکستان و هیئت همراهی وی ساختمان جدید سفارت پاکستان را در کابل نیز افتتاح کنند. این بود اخبار داخل افغانستان. تازه ترین اخبار جهان و منطقه را همکارم مقیم نایب تقدیم می کند. رادیو آزادی.
اسرائیل میگوید امیدوار است که آتش سوزی بی سابقه ای را که 3 روز پیش در جنگلات شمال این کشور شعله‌ور شده امروز متوقف سازد. در این آتش سوزی 41 تن کشته شدند. تا حال کشورهای مختلف جهان از جمله روسیه، ترکیه، یونان، بریتانیا و فرانسه برای خاموش ساختن این آتش سوزی تیاره، وسایل و تجهیزات را به اسرائیل فرستادند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید علاوه بر سایر رهبران، محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین با او تلفن کرده و ابراز همدردی نموده است. من با او گفتگوی بسیار خوب و صمیمانه داشتم و از مراتب همدردی که او در این مرحله ابراز کرد طور که دیگران هم چنین اقدام کردن خیلی ها قدردانی کردم. من برایش گفتم که ما در یک منطقه زندگی میکنیم و آتش گاهی در اینجا و گاهی در آنجا شعله‌ور می شود. در یک خبر دیگر پلیس اسرائیل گفته که دو پسر 16 ساله به خاطر احتمال دخیل بودن در این قضیه بازداشت شدند و تحقیقات از آنها ادامه دارد تا مشخص شود که آیا بی‌توجهی آنها باعث این آتش سوزی شده است یا خیر. انتظار می رود که حزب حسنی مبارک رئیس جمهور مصر در دور دوم انتخابات پارلمانی آن کشور به پیروزی برسد. حزب دموکرات ملی مبارک اساساً با چالش بزرگ روبرو نیست، زیرا دو حزب عمده مخالف یعنی اخوان المسلمین و حزب لیبرال گفتند که انتخابات امروز را تحریم می کنند و در آن شرکت نخواهند کرد. آنها ادعا دارند که انتخابات 28 نوامبر در مصر با تقلب و خشونت همراه بود. حزب اخوان المسلمین که فعالیت آن ممنوع اعلان شده از کاندیدان مستقل حمایت می کند و در حال حاضر 1/5 کرسی های پارلمان مصر را در اختیار دارد. مقامات ارشد تجارتی کوریا جنوبی امروز از موافقتنامه تجارتی کوریا امریکا دفاع کردند. این تفاهم‌نامه روز جمعه گذشته نهایی گردید و بنبست 3 ساله در این مورد پایان داد. وزیر تجارت کوریا جنوبی این موافقتنامه را برای اردو جانب موافقت‌آمیز خواند و بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از آن استقبال کرد. اما نمایندگان حزب مخالف در سیول موافقتنامه تجارتی میان کوریا جنوبی و آمریکا را تحقیرآمیز تلقی کردند. این موافقتنامه با فیصله کنگره آمریکا و اسامبلی کوریا جنوبی نیاز دارد. موافقتنامه تجارتی آمریکا و کوریا جنوبی بعد از توافق تجارت آزاد میان کشورهای آمریکای شمالی، کانادا و مکزیکو در سال 1994 میلادی موافقتنامه است که دورتر از آمریکا عقد می‌گردد. یک روزنامه بریتانیایی گزارش داده که یک زن روسی به اتهام جاسوسی از بریتانیا اخراج شده است. این زن که با یک عضو پارلمان بریتانیا کار میکرد پس از دستگیری از آن کشور اخراج شد. روزنامه سندی تایمز گزارش داده که اداره استخبارات داخلی بریتانیا موسوم به MI5 این زن را که به طور پنهانی با اداره استخبارات روسیه کار میکرد اخراج نموده است. مایک هانکوک عضو پارلمان بریتانیا حزب لیبرال دموکرات که این زن روسی با وی کار میکرد اتهامات بالای او را رد کرده است. و اتحادیه افریقای جنوبی میگوید رئیس جمهور سابق افریقای جنوبی تابو موبیکی را به ساحل حاج میفرستد تا در زمینه حل نزاع در این کشور میان دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری کمک کند. هر دو نامزد مراسم تألیف را به جا آوردند. اتحادیه افریقا در یک اعلامیه از تمام احزاب در ساحل حاج خواسته که از صبر کار بگیرد و هشدار داده است که این بحران عواقب ناگواری در پی خواهد داشت. رئیس جمهور لاورون گاباگوبو روز شنبه تقاضای بین‌المللی را رد کرد که شکستش را بپذیرد و برای یک دور دیگر حلف وفاداری را به جا آورد. ساعت بعدتر نامزد مخالف اعلان کرد که وی نیز به حیث رئیس جمهور مراسم تألیف را به جا آورده است. سازمان ملل متحد، ایالات متحده و فرانسه به این باور هستند که در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری یک هفته پیش نامزد مخالفین حکومت برنده شده است. پایان اخبار.
روغتیا د ژوند شتمنی.
دکتر همت، خبرها را شنیدین؟
بله، بسیار تشکر جان.
تشکر، زنده و سلامت باشین. باز هم خوش آمدین به نیمه دوم برنامه صحت از رادیو آزادی. در برنامه دکتر همایون همت از شهر دبی با ما هست. البته باید بگویم که در کنفرانس صحی در دبی شرکت کرده که هیئت علمی بین المللی در بخش آلرژی و حساسیت برگزار کننده ایش است و برای 4 روز ادامه خواهد داشت. همونطور که پیشتر هم گفتیم در بخش های مثل بیماری های قلبی و محیط زیست هم در کنفرانس بحث میشه. دکتر صاحب، اما طور که من یادآوری کردم و شما هم قبلا در نیمه اول گفتین که یک بخش از این کنفرانس روی موضوع محیط زیست میچرخه. شاید در جریان باشین که هوای شهر کابل اخیراً بسیار آلوده گزارش میشه. حکومت افغانستان چند روز پیشتر برای کاهش آلودگی هوا در شهر تصمیم گرفت که تصمیم حکومت را بیاین بیشتر در گزارش فوزیه احسان بشنویم و بعدا در موردش بحث خواهیم کرد.
مقامات اداره ملی حفظ محیط زیست و وزارت صحت عامه افغانستان از این اقدام تازه شورای وزیران که به خاطر جلوگیری از آلودگی هوا روزهای پنجشنبه را رخصتی عمومی اعلام کرده است استقبال کرده و آن را گام مثبت در حفظ محیط زیست می‌دانند. این تصمیم پس از آن گرفته شد که مقامات اداره ملی حفظ محیط زیست گفتند که هوای کابل تا حدی خراب شده است که صحت باشندگان شهر را تهدید می‌کند. خالد نسیمی یکی از مسئولین اداره ملی حفظ محیط زیست به روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت تراکم بیش از حد وسایل نقلی کهنه، تجمع کثافات جنراتورها و استفاده از مواد سوخت بی‌کیفیت از عوامل اساسی بوده که باعث خرابی هوای شهر کابل شده است. نسیمی میگوید محدود کردن گشت و گذار وسایل نقلیه به خصوص وسایل کهنه برای کوتاه‌مدت میتواند از آلودگی بیش از حد هوا جلوگیری کند.
از بود محیط زیستی یک تصمیم بسیار خوب است، یک تصمیم است که از تراکم گشت و گذار و ازدیاد دود وسایل در شهر کابل جلوگیری میکنه که به صورت مستقیم بالای هوای کابل که کاملا آلوده است تأثیر بسیار مطلوب و خوب می‌داشته باشه، تراکم وسایل نقلیه در شهر کابل کمتر استفاده صورت بگیره. جدی‌ترین عاملش تراکم بیش از حد وسایل نقلیه و تراکم بیش از حد وسایلی که اصلا اونا به معیارهای پذیرفته شده بین‌المللی عیار نیستن.
با گفته آقای نسیمی به خاطر یافتن راه‌های حل و جلوگیری از آلودگی هوا همچنان یک کمیته از وزارت‌های سکتوری تحت نظر وزارت داخله تشکیل شده که این کمیته وظیفه دارد که تا یک ماه آینده طرحی را برای حل مشکل آلودگی هوای کابل پیشنهاد کند. این تصمیم در اجلاس روز دوشنبه این هفته شورای وزیران گرفته شده و رخصتی روز پنجشنبه که تا پایان سال جاری هجری شمسی ادامه می‌یابد به هدف تکمیل کردن فیصدی اکسیژن مورد نیاز هوای کابل و ایجاد محیط زیست سالم اتخاذ شده است. شورای وزیران در این حال از باشندگان شهر کابل نیز خواسته است تا در روزهای پنجشنبه از استفاده وسایل نقلیه شخصی کمتر استفاده نموده و در پاکاری شهر کابل با شاروالی همکاری کنند. وزارت صحت عامه افغانستان نیز با استقبال از این فیصله شورای وزیران میگوید این اقدام تأثیرات قابل ملاحظه در حفظ محیط زیست دارد. نادر حیات یکی از معینان وزارت صحت عامه در این مورد میگوید
ما امیدوار هستیم تا بتونیم که بر فضای شهر کابل حفاظت از محیط زیست با حاکمیت بیشتر به خاطر بهبود حیات مردم و جلوگیری از امراضی که بخصوص امراض موسمی که فعلا امراض طرق تنفسی بسیار زیاد است بتانه وزارت صحت و مردم کمک بکنه.
با اینکه وزارت صحت عامه افغانستان و اداره ملی حفظ محیط زیست از اقدام حکومت به خاطر تعطیل روزهای پنجشنبه استقبال میکنند، اما شماری از تاجران با توجه به تعطیل بودن روزهای شنبه و یکشنبه در برخی از کشورهای جهان میگویند که این تصمیم تازه حکومت افغانستان سبب کمرنگ شدن روابط اقتصادی و تجاری کابل با برخی از کشورها می شود.
گزارش بوده از فوزیه احسان خبرنگار رادیو آزادی در کابل. دکتر همت، شنیدیم که حکومت تصمیم گرفته که پنجشنبه ها را تا پایان امسال رخصتی عمومی اعلان بکنه به خاطر کاهش آلودگی هوا، در حالی که آلودگی هوا بیشتر از واردات تیل‌های بی‌کیفیت و سوختن مواد مثل پلاستیک و اینها و نبود ساعات سبز به وجود می آید. از نظر شما اقدام حکومت چقدر میتونه مؤثر واقع شود؟
بسیار تشکر از اینکه شما زمینه را مساعد ساختین. این راپور برای مردم ما و خصوصا برای ما شنوندین. اول خود به این جمله که نمایندگی حکومت گفته که تهدید میکنه کثافت محیط زندگی یا صحت مردم افغانستان تهدید میکنه، یک قطعی غلط است. تهدید کرده، برباد کرده و از بین برده. اولادهایی که معیوب پیدا میشه، خانمهایی که اولادهای خود به وقت زایی میسازه و تمام و امراض ریه ها خصوصا اسما در اطفال و کلانسالان و امراض رگ و قلب. و شما اگر در شفاخانه های تخصصی شهر کابل هم بریم پیش ما احسایش هم از افغانستان و هم از غیر از افغانستان از خارجی ها پیش ما در اونجا میر اقلا در 10 سال اخر اضافه از 30 تا 40% میکنمی 30 تا 40% خودم متعهی ساخت. این کلمه تحجید باید یا اصلاح کنه، یک دو تنها زی که ما رخصتی دادیم یک ملکی که در اینجا 30 سال جنگ تیر شده، اول باید حکومتی به تصمیم میگرفت، میگفت که کار ساعت 8 تا نمیدونم 4 بجه باید 8 تا 4 بجه از 8 تا 8 بجه شو این ملک باید آباد شود. درست که این ملکی که 30 سال جنگ تیر شده کلش از بین رفته، اون خود به یه دو روز دیگه هم که رخصت شده 5 روز کاری جور نمیشه. یک تنها ای به این توسط از این کار ما نمیتونیم آفت محیط زیست جلوگیری کنیم. آفت محیط زیست مثل که شما اشاره کردین تیل بود، از تیلی که بیکیفیت که میل او رو باید جلوگیری شود که کلی عامل آفت است. در اونجا چی چیزا پیدا میشه؟ اول در اونجا یک چیز به نام سرب، اونمو سرب زهریست برای ارسیت جوهر ارسی اطفال مادر کلانسان. و یک چیز دیگه است که به نام چی می یاد میشه، به نام غص. غصی را ما شما با دود کلمه دود ترجمه کرده میتونیم. و چیز سومی که تولید کربن دای اکساید یعنی سیزر و ذرات مغلق که پارتیکولت میت هست. این چهار چیز را عاملش تنها به این توسط یکی کار ما گرفته نمیتونیم. ما باید کوشش کنیم که اول راهای به این 10 سال اگر بتوانیم که اقلا سر از امروز راهای ترانسپورتی توسط موترهای حکومت یا دولت برای تمام مردم افغانستان این سهولت آسان بسازه که مردم ترانسپورتیشنش توسط تیلهای باشه و یا موترها یا چیزهای ترانسپورتی دیگه باشه که در اونجا محیط زیست ما راحت شود. یک دو عوامل دیگه که در اونجا سرسبزی شهر کابل و تمام افغانستان است، اضافه از چند صد تن کربن دای اکساید برای احصایی پاک کردن اقلا اضافه از 15 درخت ضرور است. وقت در اونجا علاوه بر اینکه درخت ها وجود نداره، متخصصین محیط زیست شهر کابل میگه یک دشتی است که در بین کوههای لچ واقع شده و میگه این شهر کابل در سال 1973 750,000 نفوس داشت، لیکن در وقت این شهر کابل نظر بوده به منطقه یک شهر بسیار سرسبز بود و کوهایش هم سرسبز بود. به این لحاظ تنها به این ما مؤثر نیستم، راهی دیگه که عملی باشه و مستقیم و غیر مستقیم هم محیط زیست کمک کنه و هم عوامل مرگ مستقیم و غیر مستقیم مردم کابل و افغانستان جلوگیری کنه. خاطر این راه باید کنسپت های علمی عملی
بسیار تشکر دکتر همت از شما. تا لحظات دیگر بیشتر در مورد آلرژی صحبت خواهیم کرد. این لحظه دکتر همت یک خبر عاجل گرفتیم از پکتیا که حمله انتحاری شده در اونجا و تلفات به غیر نظامی ها هم وارد شده. لمر نیازی خبرنگار رادیو آزادی از گردیز همین لحظه با ماست. سلام آقای نیازی، لطفا کوتاه در این مورد به ما شنونده ها معلومات بده.
تشکر. حمله انتحاری که ساعت 1:45 دقیقه در کلی اردوی 2:03 در پکتیا صورت گرفته، مسئولین دولتی تا حال چیزی نگفته، ولی کسانی که نمی خواست نامهایشان برملا شده می گوید که در این عمله تعداد زیادی از خارجی ها و داخلی ها که از اردوی ملی و مشاهدین بحرانی خارجیشان هست کشته و زخمی شدند. اونا می گوید که تا حال 7 نفر که ملکی بودند در یک بازار کتامدر که به نام یک سمه بازار نامیده می شود، گفته می شود که 7 نفر زخمی شدند، ولی تا حال معلومات بیشتر به دست ما نامده. جگران بلات که سخنگوی ناتو است در جنوب شرق می گوید که در این عمله زیاد خارجی ها که مشاورین اردوی ملی بود زخمی و کشته شدند، ولی تعدادشان دقیق نشده.
روشن شده که کی این حمله انتحاری را انجام داده؟
طالبان مسلح میگوید که یک کسی که نام گلرسول داشت میگوید که این حمله توسط اونا صورت گرفته و میگوید که این یک سرباز اردوی ملی بود که 3-4 روز انتظار کشید تا این حمله را انجام دهد، ولی میگوید که تا 15 نفر خارجی ها کشته شدند و تعداد زیادی از اردوی ملی هم در این کسا است. تا حالی کسان مسئول که اونجا هست معلومات دقیق برای ما نداده، ولی گفته می شود که این حمله صورت گرفته و تلفات زیاد در پی داشت.
تشکر از خودت المر نیازی. در این مورد تا لحظات دیگر بیشتر به شما خواهیم گفت. حالا برمیگردیم به برنامه عادی خود که برنامه صحت هست. باز هم خوش آمدین. حالا ساعت 3:20 به وقت کابل هست. دکتر همایون همت از دبی داری برنامه هست و ما را همراهی میکنه و شما هم میتونین که زنگ بزنین و سوال بکنین. خب دکتر همت، بیشتر گفتیم در مورد وقایع آلرژی اگر صحبت میکنیم تا دقایق دیگه که مانده به پایان این برنامه، اگر مشخصا پیشنهادا و سفارش های شما چی هست در مورد وقایع از آلرژی؟
راجی به وقایع، اصلا دو تیوری بین‌المللی وجود داره. ما به شکل سوری و تیوری ها را اینجا چی میکنم اکسکلود میکنم، نه نمیخوایم سری صحبت کنم. آلرژی باید اول کوشش شوه که سیستم دفاعی معافیتی یا نگهبان وجود تمام عواملی که برهم میسازه که عواملش میکروب است، عوامل روحی و جسمی و محیطی، سی عوامل بسیار مهم و یاد گرفتم. تمام عواملی که به شکل مستقیم یا غیر مستقیم سریم سیستم دفاعی و انسان ضربه میگیره، او را باید جلوگیری کنیم. قسمت دومی که مادران و خصوصا مادران حامله باید در وقت حاملگی سری تغذیه متناسب باید بسیار سریش فکر شوه. بعد از ولادت برای طفل شیر مادر جوهری به مثال و یک نعمت به مثال خداوندی است که او را اقلا 12-14 حتی را یک سال یک نیم سال هم شوه بهتر است، و یعنی اقلا 6 تا دا ما باید داده شوه. قسمت جلوگیری یا پاک نگه داشتن محیط زیست را ما شما سریش صحبت کردیم. دواها و مواد غذایی بی‌کیفیت و مواد مشروبات که به کیفیت که هم مواد زهری کیمیایی و هم مواد آلرژیک، یعنی دو چیزی دو پروسی جدا دارن است. این دواها و مواد غذایی و مواد نوشیدنی که از بیرون میاد، یا از یک طرف مواد زهری کیمیایی داره که سبب تبایی، سبب سرطان تا امراض دیگه میشه، و را باید جلوگیری شود. و هم مواد غذایی داره که تناسبش نظر به مواجهه که در دنیا در اروپا و در امریکا است از وقت زیادتر کمتر و یا برهمتر و یا خرابتر است، و هم باید کنترل شود که و هم تاثیر مستقیم سری الرژی و تاکسیک از زهری شدن و امراض مختلفی از معده، جگر، قلب و جلد، پوست، چشم بینی و رعای یوایی را چی کرده میتانه. دواها بله. هم به این شکل مشکلات پیدا کرده میتانه، باید سرش فکر شود.
بیشتر در مورد صحبت میکنیم. حالا فیض احمد از مزار شریف زنگ زده و ما بشنویم که چی میپرسن. سلام علیکم، خوش آمدین به برنامه صحت.
سلام علیکم باشو و دکتر محترم.
و علیکم السلام، لطفا سوال بکنین.
فیض احمد بودم از شهر مزار شریف. شما هم سلام. من یک تکیش میشه یک سال میشه دیده چیز بخدیر.
بله ادامه بتین.
من دکتر سرانی سوال داشت. من قابل علاج هست، یعنی همین رضای پیستر گردن که در چیز دید آمده، یعنی اینا را مرچیز کردن گفته کلان شده همین رضای دید.
آها، یک لحظه خودت منتظر باش که شاید دکتر همت سوال داشته باشه از خودت. دکتر همت،
من سوال نفهمیدم چیش میرازی برادر کم دید کم سوال صحیح فهمیدیم.
یک بار دیگه تکرار بکو خیس همه جان.
من توسط قوات الکولی دیدی چی بخورم نفذ داریم اگه قبل علاج
توسط مواد الکولی دیدی چی کم شده صحیح فهمیدیم دکتر؟
کاملا همونطور. یک چیزی را که شما شنیدید من هم شنیدم از خیس همت.
جانم برادر عزیزم ارجمندم، اگر این الکول به هر دو شکل برای شما مضر است، اگر الکول به شکل محیطی یعنی از طریق بیرون به شکل فیزیکی الکول به چشم شما انداخته شده به شکل دشمنانه، این هم او را از بین میبره. و الکول یکی از علم نو ایده تثبیت ساخته که علاوه به سابق ما میگفتیم که الکول صرف تکلیف جگر پیدا میکنه و سرطان جگر، الکول اضافه از
8 مرض کلان پیدا میکنه. یک عامل دیگه ما به نام نوروپاتی الکولیک یاد میکنیم. نوروپاتی التهاب اعصاب، اکثر التهاب اعصاب محیطی چی بس امکان داره، لیکن دیگه مثلا مسئله جنیتیک کس مسئله بنیه مسائل است. امکان داره که شما الکول خوردین یا به شکل کد یا به شکل زیاد، و او رفته نروس اپتیکوس که عصبی که از که وظیفی دید و به اصطلاح مرکز ثقل چشم است، او مرکز ثقل به اینجا به التهاب گرفتار شده باشه. لیکن در این رای علاجش هم است، اگر حقیقتا یه عاملش باشه، مشوره مریض که شما در یک دفعه به شفاخانه نور برین و این اول تشخیص تفریقی میکنه. مسئله تشخیص تفریقی را بعد امرای ما دنجا بنیان بگذاریم. ما دنجا امرای متخصصین چشم مثلا را صحبت میکنم از این طریق تاریخ رادیو، پس برای شما جواب میدیم. بسیار تشکر جان از سوال شما.
بله ببخشید، من دکتر صاحب سوال داشت. ما در رحمان میدیکل در تداوی میرم، اونم یه پچکاری در تخم چشم برام میکنه ولی مدت به یک سال بزرگید.
اونجا از این پیشکاری در چشم، من دکتر چشم نیستم، میکنم ایک تو برسار بر بگیم پیشکاری در چشم با کنام حالات میکنه. ما بر شما ایک تقریبا میگم مکولا دیژنریشن. مکولا دیژنریشن است که در جهان سیغم یا در ممالک زرید علاج شنا میشه، لیکن ما دو ارتیکل خواندیم که در مکولا دیژنریشن یک نبی چیست با اسلام و قلب چشم از بین میره، آنو در جوانا نمی باشه، در کانتالا نمی باشه. امکان داره که شما گلاوکوم داشته باشین، فشار چشم شما بلند شد. به این شکل من برای شما کمک کردنم. ما باید اول نام مرض بفهمم، بعد از سریف برای شما یا جواب میگم یا طریق متخصص چشمی که دنجا در جرمنی است از اون طریق مشوره میکنم، پس برای شما جواب میگم. آلی بعدم برای تنمیم که رحمان میدیکن میگه شما یک دفعه به چشمی شفاخانی نور برین، در اونجا ما متخصصین خارجی داره و اون متخصصین خارجی اقلا نقدر فهم دانش در رشته چشم داره، مثل که دکتر صاحبای رحمان میدیکن در پاکستان.
تشکر.
خود درست تشکر از
تشکر از خودت هم که این موضوع را شریک ساختی با برنامه ساعت رادیو آزادی. شنونده دیگه داریم، بفرماین. بله خب فکر میکنم که تماس ما قطع شده. به هر حال دقایق کمی داریم تا پایان برنامه ساعت. بازم
دو دقیقه را بازم هم کار دارم.
حتما از این لحظه شروع بکنین، هرچه که میخواین بگوین.
ما صرف برای خواهران و برادران خود میگیم که در این کنفرانس فردا و پس فردا دو موضوع بسیار مهم است که برای وطن ما، برای اولاد وطن ما، برای مادر و خواهران وطن ما و برادران وطن ما بسیار ضرور است. چاکی و امراض قلب میفهمیدیم، چاکی و امراض سی او پی دی مزمن برانچیت مزمن همینت میفهمیدیم، لیکن نمیفهمیدیم که چاکی هم در طفل و هم در کلانسالان امراض ریوی به نام که استما یا نفس تنگی پیدا میشه. یک وی استخوان و استما یک مسئله بالکل نو است با امراض قلب و امراض سی او پی دی میفهمیم، لیکن مدرسه نمیکنیم فرض بسیاری صحبت میشه. استخوان یعنی ویتامین دی، کلسیوم و امراض استما. چاقی آفتی و یا مادر امراض بفهمیدیم، لیکن چاقی در اطفال و چاقی در کلانسالها اعلان بفهمیدیم که چاقی هم در اطفال و هم در کلانسالها بالخصوص در خانمها چه رقم امراض نفسگی مرض استما را پیدا کرده میکنه. چاقی و خورخور شو در وقت خواب با امراض به نام سلیپ اپنی سندروم یا برای چند ثانیه نفس قید میشه و سبب مرگ آنی میشه. آره در اینجا سری فردا صحبت میشه که آیا چاقی و خورخور از طرف شب غیر ازی که سبب مرگ آنی از طرف قلب میشه به سکتی مرگ قلب میشه، یا مستقیما به اسما یا نفس تنگی و یا سی او پی دی مزمن برانشیت مزمن، یا چی رابطی داره و چی قسم عمر انسان کوتاه میسازه. بازی رابطه بیتن با عوامل جنیتیکی و کثافت محیطی، یعنی چند چیز و خوراک متناسب و حاملگی. ایرا هم اگر وقت مناسب بود باز ما سرش صحبت میکنیم. ایرا مسئله روز سومت که در اون بسیار دلچسپ است برای مردم افغانستان.
کمتر از یک دقیقه دیگه باقی مانده، اگر میخواین کوتاه در مورد صحبت بکنین میتونین.
صرف صرف اگر میکنم که برای مادران حامله میگم که مادران حامله باید فرشته رحم شو و مادران حامله اولادهای برای افغانستان تقدیم میکنه که وا سرنوشت اندی افغانستان مثل برای وا غذای متناسب و تشکین روحی، یعنی از یک طرف دو چیزی که بالکل با هم لازم و ملزوم است که خوراک و مواد نوشیدنی از یک طرف، لیکن از نقطه نظر روحی میگه که اگر شما برای دو مواد غذایی سالم بتین و از طرف روحی و سالم نگاه نکنین، عین آفاتی به وجود میاد هم برای مادر و هم برای طفل، مثل که برای دو غذای کامل نداده باشه.
دکتر همایون همت، بسیار زیاد تشکر از شما که با وصف مشغولیت و مصروفیتتان در کنفرانس بین‌المللی در دبی ما را همراهی کردین. روزهای خوش میخوایم، وقت خوش براتان میخوایم. تشکر باز هم و از شنونده ها هم تشکر میکنیم که تا حالا برنامه ما را شنیدن. و حالا ملیحه احراری در یک برنامه نو آمده در استیدیو. سلام ملیحه جان،
سلام مصطفی جان، تشکر از شما و مانده نباشین و تشکر از شما و میمان برنامه شما با برنامه سودمندی که پیشکش کردین. اما به نیمه پروگرام هستیم، گزارش ها رو در ادامه ساعت دنبال میکنیم. و نخست در خطهای خبرها از همکارم مقیم نائب.
گزارش ها میگویند حمله انتحاری در مرکز قول اردوی تندر گردیز تعداد کشته و زخمی به جا گذاشته است. به گفته سخنگوی نیروهای ائتلاف در ولایت پکتیا، تعداد نظامیان و مشاورین نظامی در این حمله کشته شدند که شمار آن تا کنون معلوم نیست. سازمان ملل متحد امروز خواستار کمک های بشری به ارزش 678 میلیون دلار برای افغانستان گردیده است. وزارت داخله افغانستان میگوید که تا به حال ده ها کمپانی خصوصی منحل شده و کار انحلال سایر شرکت ها با جدیت ادامه دارد. هیئت بلند پایه پاکستانی که به هدف دیدار و ملاقات با مقامات دولتی افغان و برخی از شخصیت ها و تاجران این کشور به کابل آمده است، امروز در دومین روز دیدار خود با تاجران افغان شماری از اعضای کابینه دیدار کرده است. تلویزیون دولتی ایران امروز گزارش داد که جمهوری اسلامی از مواد اولیه مورد نیاز برای غنی‌سازی یورانیم و یورانیم تولید شده در خود آن کشور استفاده خواهد کرد. اسرائیل میگوید امیدوار است که آتش سوزی بی سابقه ای را که 3 روز پیش در جنگلات شمال این کشور شعله‌ور شده امروز متوقف سازد. انتظار می رود که حزب حسنی مبارک رئیس جمهور مصر در دور دوم انتخابات پارلمانی آن کشور به پیروزی برسد. مقامات ارشد تجارتی کوریا جنوبی امروز از موافقتنامه تجارتی کوریا امریکا دفاع کردند. این تفاهم‌نامه روز جمعه گذشته نهایی گردیده و بنبست 3 ساله در این مورد را پایان داده است. یک روزنامه بریتانیایی گزارش داده که یک زن روسی به اتهام جاسوسی از بریتانیا اخراج شده است. و اتحادیه افریقای جنوبی میگوید رئیس جمهور سابق افریقای جنوبی را به ساحل حاج میفرستد تا در زمینه حل نزاع در این کشور میان دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری کمک کند.
فشرده خبرها را شنیدید. ساعت 3:33 است. اینجا رادیو آزادی است. توجه کنید به سرخط گزارش ها. در حمله انتحاری در گردیز تعدادی از نظامیان و مشاوران خارجی امروز کشته و یا زخمی شدند. وزیران مالیه و معادن افغانستان در رابطه با استخراج معادن افغانستان در کنفرانس خبری معلومات دادند. و سازمان بین المللی شفافیت در بخش افغانستان میگوید بودجه افغانستان حالا شفافتر شده است. تحولات دیگر را هم دنبال میکنیم، با ما باشید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. طوری که در خبرها شنیدید، در اثر حمله انتحاری در مرکز قل اردوی تندر ولایت گردیز، تعدادی از مشاوران و نظامیان قوای بین المللی و افغان به گفته مقامات ائتلاف کشته و زخمی شدند. خبرنگار رادیو آزادی لمر نیازی در تلفن در خط مستقیم با ماست و جزئیات را از آقای نیازی میپرسم. بله آقای نیازی، حادثه از چه قرار بود؟
در این حمله که امروز ساعت 1:05 در کلیوردی بیفلیفی تند که در پکتیا مستقر است، گفته شد که این حمله توسط نامشان از طالبان با نام رسول یادش گفته شد که این حمله در یک بازار یکشنبه که نام یکشنبه یاد پیش رخ داد و افغان امنیتی که نامشان این حمله دو تن از خارجی ها که مشاورین اردو ملی بود کشته شدند. همه این خارجی ها هستند دیگه که ملکی هستند زخمی شدند، ولی تا حال جزئیات بیشتر که از دست ما نرسیده. گفتن شد که تعداد 10 نفر از اردوی ملی هم در این حمله کشته و زخمی شدند. تا حال کسان مسئول کلیوردی مصادیفه
بله آقای نیازی، متاسفانه بله متاسفانه صدای شما ارتباط درست برقرار نشده. امیدوار هستیم در برنامه‌های بعدی بتونیم که این گزارش به صورت واضح‌تر دنبال کنیم. شنوندگان عزیز، خبرنگار رادیو آزادی از ولایت پکتیا بود که درباره حمله انتحاری در ولایت پکتیا گزارش میداد که در آن تعداد از مشاوران و نظامیان قوای بین المللی و افغان کشته و زخمی شدند. جزئیات را البته در ادامه برنامه و یا در برنامه بعدی دنبال میکنیم.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
وزرای مالیه و معادن افغانستان در یک کنفرانس خبری در مورد شفافیت استخراج معادن و تلاش‌های تازه در این زمینه معلومات ارائه کردند. این دو مقام حکومت افغانستان گفتند برای شفافیت بیشتر در استخراج معادن افغانستان برای ایجاد یک دفتر بین‌المللی که در این مورد کار می‌کند زمینه را فراهم کردند. آنان در مورد ادامه تلاش‌ها برای استخراج معادن افغانستان و تقویت اقتصاد افغانستان سخن گفتند. در این برای گزارش داریم از خبرنگار رادیو آزادی فرشته نگاه ندا. ببخشید.
در حالی که انتقادهای زیاده در مورد نحوه استخراج معادن، مسئله داوطلبی برای استخراج آن و همچنان کن بودن کار در این عرصه وجود دارد، وزارت‌های معادن و مالیه افغانستان میگویند که برای شفافیت بیشتر در این عرصه تلاش‌های بیشتری را انجام می‌دهند. دکتر عمر زاخیلوال وزیر مالیه افغانستان که بر روز یک شنبه یک جا با وزیر معادن این کشور در کابل در یک کنفرانس خبری صحبت می‌کرد گفت که دفتر بین ملی شفافیت استخراج معادن در کابل نیز نمایندگی خود را ایجاد کرده است تا در این زمینه با حکومت افغانستان همکاری بیشتری صورت گیرد. وی در ادامه چنین گفت:
ما کاندید شدیم در ماه فوریه سال جاری و تمام شرایطش انشالله تعالی تا به یک سال دیگه یا 14 ماه دیگه پورا خواهد کردیم و در ماه فوریه 2012 عضویت ایتیا را حاصل خواهد کردیم.
وی همچنان گفت این اداره که مرکز آن در ناروی است در گذشته نیز در زمینه شفافیت استخراج معادن افغانستان همکاری داشته است. در همین حال وزیر معادن افغانستان گفت که تا کنون همه تلاش هایی که در زمینه استخراج معادن و داوطلبی های آن صورت گرفته شفاف بوده است. وحیدالله شهرانی وزیر معادن افغانستان گفت که همه مسائل وابسته به استخراج معادن و داوطلبی های آن در صفحه اینترنتی این وزارت نیز منتشر گردیده است.
و زیادتر توجه ممی بود که پروفیجرهای ما و روش کاری که در وزارت معدن بود باید ای اصلی شود، شفاف باشه و در تطابق با امو معیارها و پروفیجرهای بین‌المللی باشه که در این عرصه همکاری رهبری حکومت افغانستان و همچنان به همکاری وزارت مالیه دستاوردهای خیلی خوبی را ما به دست آوردیم، نایل شدیم که برای اولین بار در تاریخ افغانستان تمام قراردادهای چی کوچک چی متوسط چی کلان در بخش معادن حق شده بود. جزئیات از را ما در مطبوعات افغانستان چاپ کردیم، هم به زبانی پشتو هم دری، در صفحه اینترنتی وزارت چاپ است.
با آنکه مقامات دولتی افغان از شفافیت در زمینه استخراج معادن در افغانستان سخن میزنند و داوطلبی های نیز در این سالها به هدف استخراج معادن صورت گرفته است، اما انتقادهای زیاد از نحوه داوطلبی ها برای استخراج معادن وجود دارد. گفته می شود که در زمینه سپردن مسئولیت استخراج معادن به کمپانی های بزرگ بین المللی پول های هنگفته و عنوان رشوه پرداخته شده است. همچنان کمپانی های داخلی افغانستان نیز شکایت دارند که برای آنان در زمینه استخراج معادن زمینه فراهم نگردیده است. اما وزارت معادن افغانستان همه این اتهامات را رد کرده و از شفافیت در پروسه های داوطلبی برای استخراج معادن سخن می زند.
سی و 39 دقیقه صدای بارا از رادیو آزادی می شنوید. به ادامه گزارش ها توجه کنید. بخش افغانستان سازمان بین المللی شفافیت می گوید در بخش شفافیت بودجه در افغانستان پیشرفت های به میان آمده است. مسئولان این سازمان امروز در نشست خبری مشترک با برخی از مقامات وزارت مالیه و تعدادی از اعضای ولسی جرگه افغانستان گفتند حسابدهی از مصرف بودجه دولت به مردم باعث کاهش فساد اداری در افغانستان می شود. این سازمان به شمول افغانستان حدود 100 کشور در حدود 100 کشور جهان سروی را انجام داده است. جزئیات را در گزارشی از منیژه دیو می شنوید.
بخش افغانستان سازمان بین المللی شفافیت در سروی که درباره شفافیت بودجه دولت‌های حدود 100 کشور جنگ زده جهان در سال‌های 2008 تا 2010 میلادی انجام داده است میگوید که افغانستان در بخش شفافیت بودجه از 8 تا 21 درصد پیشرفت داشته است. لورنزو دولگ رئیس بخش افغانستان سازمان بین المللی شفافیت میگوید که 8 سند مهم در قسمت شفافسازی روند بودجه مهم پنداشته می شود. آقای لورنزو می گوید اگر دولت افغانستان زمینه حسابدهی مصرف بودجه را که یکی از این اسناد است برای مردم عام مساعد سازد، این مسئله سبب کاهش فساد اداری نیز خواهد شد.
زمینه را می سازد که وقتی که مردم از او را می خوان استفاده کنند، می توانند حسابدهی از دولت یا از حکومت پیدا کنند و این یک راه است که فساد اداری را کمتر بکند.
این اسناد شامل اعلامی قبل از تهیه بودجه، قرار دادن شرح بودجه در اختیار مردم قبل از اینکه بودجه به ولسی جرگه فرستاده شود، نگارش بودجه به زبانی که برای مردم قابل فهم باشد، نشر گزارش از پیشرفت کار در جریان سال و تهیه گزارش از مصرف بودجه در نیمه و ختم سال می باشد که به گفته مسئولان بخش افغانستان سازمان بین المللی شفافیت، هرگاه این اسناد از سوی دولت‌ها در نظر گرفته شود، در بودجه شفافیت لازم به میان خواهد آمد. از سوی هم دکتر مصطفی مستور معین وزارت مالی افغانستان که در این نشست حضور داشت میگوید که سیستم بودجه افغانستان اسنادی را که برای شفافیت بودجه لازم است داراست.
از این 8 سندی که اینا مهم دانستند، 7 سندی از این ما ترتیب میکنیم سالانه. تنها یک سندی از او که سندی بوده که امی بودجه به زبان عام مردم هم تهیه شوه، این یک سندی بوده که ما تا فعلا نور نداشتیم. ختم امی مطالعه در ماه سپتامبر سال 2009 بوده که اگر این مطالعه حال صورت می گرفت، ما مطمئنن گفتم میتونم که نمره ما در این گزارش دو برابر یا سه برابر می بود.
در این حال شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان انتقاد میکنند که وزارت مالی کشور در تقسیم بودجه توازن را در نظر نمی گیرد. شینکای کروخیل یک تن از اعضای ولسی جرگه در رابطه با سیستم بودجه افغانستان با وزارت مالی چنین پیشنهاد میکند.
جریان دفاع از بودجه هر وزارت وقتی که میاد نزد وزارت مالی، مردم امینجا به شکل ناظر شیشته باشه بشنود. دومی که اسناد با وقتش و با زبان ساده نشر شود. هر ولایت نظر به نیازمندی های خود ضرورت دارد که بودجه ها برش تخصیص داده شود.
اما مقامات وزارت مالیه می گویند که توازن را در تقسیم بودجه در کشور در نظر گرفتند. در حالی در رابطه با شفافیت بودجه در افغانستان سروی صورت گرفته که جامعه جهانی از فساد اداری گسترده در این کشور تشویش دارد. اما حکومت افغانستان با آنکه موجودیت فساد اداری را میپذیرد، بیشتر این ادعای کشورهای کمک کننده را نیز در موارد زیاد رد می کند.
گزارش رو شنیدید از در رابطه با شفافیت بودجه افغانستان. والا نگاه به رویدادهای افغانستان و تحولات افغانستان داریم که در روزنامه‌های امروز کابل بازتاب یافته است. سرخط‌های روزنامه‌های امروز کابل را برشنا نظری مرور کرده است.
روزنامه آرمان ملی در سرمقاله شماره امروز خود در مورد روابط افغانستان و پاکستان مطلب را به نشر رسانده است. مقاله نویس با اشاره به سفر صدر اعظم پاکستان به کابل نوشته است که پاکستان رابطه روشن با افغانستان ندارد، زیرا به قول نویسنده سازمان استخباراتی آن کشور با حلقات از طالبان و شبکه القاعده در ارتباط است. روزنامه مطلب هم در مورد نتایج جنجال برانگیز انتخابات ولسی جرگه به نشر رسانده. این روزنامه گفته است که دوسیه های مربوط به تقلب و تخطی انتخابات و بررسی های لویچار ولی در همین هفته به استر محکمه تسلیم داده می شود. روزنامه دولتی انیس در سرمقاله شماره امروز خود در مورد اهمیت سفر صدر اعظم پاکستان به کابل تبصره کرده و آن را از جوانب مختلف به بررسی گرفته است. مقاله نویس بیشتر به جنبه های همکاری پاکستان در زمینه مبارزه با تروریسم و تندروی تمرکز کرده است. روزنامه گفته است که افغانستان و پاکستان بیشتر می توانند با همکاری خود این مشکل را از منطقه دور کنند. روزنامه در این حال برخی از اظهارات یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان را هم به نشر رسانده که گفته است افغانستان و پاکستان دوستانی هستند که رابط تاریخی دارند و این رابط همچنان ادامه می‌یابد. روزنامه باختر هم در مورد سفر صدر اعظم پاکستان به کابل تبصره کرده است. مقاله نویس گفته است که همکاری پاکستان در راستای تامین امنیت و آمدن صلح در افغانستان بسیار مهم است. روزنامه در ادامه گفته است که مقامات پاکستانی همواره به افغانستان سفر کردند اما نفعی از آنان نرسیده است، ولی این سفر بسیار به خاطر با اهمیت است که در کنفرانس لیسبون تصامیم اتخاذ شد. روزنامه در جای دیگری در مورد افشاگری های صفحه اینترنتی ویکیلیکس تبصره کرده و گفته است که برخی از مقامات افغان نیز با دیپلمات های خارجی درد دل می کنند. مقاله نویس در ادامه گفته است که به نظر می رسد برخی از وزرای کابینه افغانستان هم با رئیس جمهور کرزی همراه نیستند. و روزنامه ویسا هم در مورد اسناد افشا شده به وسیله ویکیلیکس تبصره کرده و از رازهای پشت پرده در ایران سخن زده است. ویسا با عنوان برجسته در بالای صفحه اول شماره امروز خود به نقل از ویکیلیکس نوشته است که ایران از مخالفین دولت افغانستان حمایت میکند و در این حال نفوذ خود را در این کشور افزایش میدهد. ویسا هم در مورد سفر صدر اعظم پاکستان به کابل تبصره کرده و به اهمیت روابط افغانستان و پاکستان اشاره نموده است. مقاله نویس گفته است که نه تنها سرنوشت این دو کشور با هم ارتباط دارند، بلکه حالا آمریکا نیز وابسته به ماموریت پیروزی در این کشورهاست که باید به موفقیت واقعی دست یابد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3:46 دقیقه است. ادامه گزارش ها را از رادیو آزادی میشنوید. ریاست اقتصاد ولایت ننگرهار میگوید در حال حاضر در بیش از 2000 پروژه مختلف بازسازی و اقتصادی بیش از 12000 نفر در این ولایت صاحب کار شدند. در این حال مردم میگویند که ولایت ننگرهار به پروژه های اساسی نیاز دارد. شیرشاه همدرد خبرنگار رادیو آزادی از جلال آباد گزارش میدهد.
پوهنیار صدقی یا سیدی رئیس امور اقتصاد ولایت ننگرهار روز شنبه به رادیو آزادی گفت همین اکنون در ولایت ننگرهار بیش از 2000 پروژه های خرد و میانه اقتصادی و بازسازی در حال عملی شدن هستند که بیش از 12000 تن در آن مصروف کار می باشند و می گوید
در 2000 زیاد پروژه په مختلف اشکال و کوچنه یا وړی او د په دی ولایت کې شته چې دي کې سرکونو کارونه روان دي.
در این ولایت همین اکنون تا 2000 پروژه خرد و میانه تحت کار می باشند که در آن قریزی سرک ها، حفره کانال‌های خرد و بزرگ، بند و سربندها، اعمار مکاتب و کلینیک‌ها، کورس‌های حرفه‌ای، پل و حفره کاریزها، مکانیزه ساختن زراعت و در عرصه‌های مختلف در سکتورهای مختلف این پروژه‌ها تحت کار می‌باشند. صرف پروژه‌هایی که از سوی اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا یا USAID تحت کار می‌باشند 3500 تن در آن مصروف کار هستند و مجموع کارگران به 12000 تن می‌رسند. اما اکثرا باشندگان اهل نظر ولایت ننگرهار می‌گویند اکثر پروژه هایی که از سوی مؤسسات خیریه تطبیق می گردند بی کیفیت بودند و چندان درد مردم را دوا کردن نمی توانند. دکتر نجیب الله زاخیلوال یک تن از باشندگان ولایت ننگرهار می گوید
اساسی پروژه او بنیادی کارونو تا ضرورت ده.
در ولایت ننگرهار با پروژه های اساسی ضرورت است. به نظر من کارهایی که صورت گرفته اساسی نبوده و به فکر و دقت صورت نگرفته است. آنچه مردم توقع داشتند کارها صورت نمی گیرد. مردم توقع داشتند که افغانستان با معیارهای عصر جدید ساخته خواهد شد، اما استاد صدقی سعیدی میگوید پروژه های خرد و میانه نیز ضرورت مبرم مردم بوده و باید صورت میگرفت. دیزاین کردن پروژه های بزرگ صلاحیت و مسئولیت مرکز بوده نه از یک ولایت. و میگوید
مونږ باید لدی این کار او نو کوچی دلته کار نه شوی دلته عملن کار شوی تاسو ګورئ چې مختلف ولسوالی او تبه
ما باید از این حقیقت انکار نکنیم که گویا کار صورت نگرفته، بلکه کارهای زیادی انجام شده است. مثلا در ولسوالی ها سرک هایی که خام بودند قریزی گردیدند. دولت در ذات خود بودجه ندارد که به همه مشکلات رسیدگی نماید. حتی معاشات مامورین از کمک های جامعه جهانی صورت می گیرد. لذا در ولایت امکان تطبیق پروژه های بزرگ نبوده و همه مشکلات در یک وقت حل شده نمی توانند. با مرور وقت و زمان مشکلات حل خواهند گردید. در ولایت ننگرهار نسبت به سالیان گذشته پروژه های بازسازی کمتر به چشم می رسند و آن هم اساسی نبودند. اما باز هم تطبیق پروژه های خرد و میانه به مردم بیفایده نبوده، بلکه ضرورت های اولیه مردم را حل می نمایند.
ساعت 3:49 ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. مواد مخدر به عنوان یک بلای خانمانسوز در میان برخی از خانواده های افغان مخصوصا مهاجران در ایران نفوذ کرده است. رویاواری جوانان افغان به مواد مخدر در ایران در سالهای اخیر افزایش یافته است، تا جایی که دامنه این معتادان به شهرهای مختلف افغانستان گسترش یافته است. سید احسان خبرنگار رادیو آزادی از ایران گزارش میدهد.
سالهای گذشته در کشور ایران معتاد یا معتادین به نام افغانی وجود نداشت. اگر هم وجود داشت به ندرت دیده می شد. اما امروزه یا از چند سال اخیر به این طرف نفوذ مواد مخدر در داخل خانه های مهاجر به حد بالا گرفته که حتی چند نفر در یک خانواده معتاد به مواد مخدرند. عوامل اعتیاد به مواد مخدر هم امروزه در جامعه ایرانی بیشتر جوانهای مهاجر هدف قرار گرفته می شود. تا جایی که زیاد دیده شده جوانهای زیر 20 سال یا بالای 20 سال افغانی که معتاد به مواد مخدر بودند با تزریق پیچکاری خودشان را از بین برده و زیر خاک کردند. خانم مهاجر افغانی که شوهر او سالهاست معتاد به مواد مخدر و خود سرگردان به این طرف و آن طرف، نمونه است از یک خانواده گرفتار به مواد مخدر.
شهر معتاده هم که خود ما از لحاظ مالی اقتصادی به خیر صفریم. ما همال برج 100,000 خدا شایده من اجاره خونه میدم. مادر نابینایی دارم به پلی منه. خود من همیت 4 تا بچه دارم. خود من چه کار کنم؟
چند سال است که شوهر شما معتاد است؟
از لحاظ کریستال شیشه که 5 سال میشه، قبلنی به تریاک و حشیش شد. انال یک روز بخونه یک مادی اومانیه بخونه. سازمان ملت به ما جوابگویی نمیکنه، ملت ایران به ما جوابگویی نکرده، دولت ایران مثلا هم کشور خود ما هم سرغنسوگیری ها هر جا رفتیم به ما جوابگویی نکرده. دیگه هر رقم میشه دیگه ما به خدا خسته شده. میلیون ها در میلیون امال به ایرانه، بیشتر اینا معتاده، زندگی اینا به هم ریخته ایه. امال برای خود میکریستلی یک، فقط امال خانواده خود ما 10 نفر فلان میشناس و معتاد به امی عمله.
در حال حاضر اسناد پناهندگی این خانواده نیز از سوی اداره مهاجرت ایران باطل شده به دلیل معتاد بودن شوهر او و عدم شرکتی وی در سرشماری ها.
ما از قبل از کار داشتیم 30 سالمه به ایرانم. شوهرم که معتاد، ما چی گناه کردیم؟ این بچه‌ام چی گناه کرده؟ کانال از درس و مدرسه خو مونده ای، خدا شاهد در درس و مدرسه مونده ای. دختر مالش کلاس 4م بود، انال به سالمه به مدرسه ری نکردم. به خاطر هزینه مالی، به خاطر که شوهرم معتاد بود، من دختر 14 ساله رو عروس کردم. از دستم رفته، خدا شاهد خسته شدیم دیگه. بهانه کرده به همین کارتا. کارتام که سرپرست شوهرم بود، همای شرکت نکرده. ما چی گناه کردیم؟
در شرایط فعلی آماری در مورد معتادین افغانی در کشور ایران وجود ندارد، اما میلیون ها ایرانی امروزه مبتلا به مواد مخدرند که این خود عامل تاثیرگذار بالای افغان ها نیز بوده است. سید احسان، رادیو آزادی، ایران.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
شنونده به نام محمد عالم کوهستانی نوشته است از چند سال از فعال شدن خدمات مخابرات در افغانستان میگذرد، اما تا حالا در ولسوالی کوهستان ولایت بدخشان هیچ آنتن وجود ندارد. مردم به فاصله 2 ساعت راه را طی میکنند تا بالای کوهی برسند و از آنجا تماس بگیرند که در فصل زمستان این راه دشوار و بسیار خطرناک میشود و برای مردم همین راه هم بسته میگردد. شنونده دیگر ما به نام روح الله نوشتند که قبلا در مدیریت ترافیک کابل از موتری که پلیت شماره 39 نداشت 1500 افغانی جریمه گرفته می شد و حالا این جریمه به 2500 افغانی رسیده است، به خاطر اینکه به گفته شنونده ما فساد اداری در این اداره بیشتر شده است. قاری عبدالولی مشفق از ولایت لغمان نوشته است تانکداران تیل شهر مترلام دیروز بعد از آن که تانک های تیلشان را بستند که شاروالی محصول را از 10,000 به 35,000 افغانی رساند.
و شنونده دیگر ما به نام محمد علی از ولایت بامیان ولسوالی یکاولنگ نوشتند که راه های رفت آمد مردم هزاره که از میدان شهر می گذارند از طرف افراد مسلح و اشخاص پرنفوذ بسته می شود و اموالشان به غارت برده می شود. آنان از طرف این افراد اذیت می گردند. شنونده دیگر ما به نام عبدالرشید که باشنده غوربند است نوشته است برق نداریم، می خواهیم از طریق رادیو آزادی به گوش وزارت آب و برق برسانیم که در منطقه ما برق وجود ندارد. و حسین جعفری از بامیان از یکاولنگ نوشتند که ما حدود 150 خانواده هستیم که در اینجا زندگی میکنیم و آب برای زراعت نداریم و از این نگاه با مشکل هستیم. زمین های زراعتی بسیار است اما آب وجود ندارد. رادیو آزادی ساعت 3:54 دقیقه و حالا هم نگاهی داریم به تحولات منطقه. وزیر خارجه ایران به کشورهای همسایه عربی جمهوری اسلامی اطمینان داده است که تهران تهدیدی برای منطقه نیست. اظهارات منوچهر متکی دیروز در اجلاس امنیتی بحرین ابراز شد. اظهارات وزیر خارجه ایران بعد از آن به میان میاد که چند روز قبل صفحه اینترنتی ویکیلیکس 250,000 سند سری دیپلماتیک آمریکا را افشا کرد که بر اساس بعضی از این اسناد افشا شده تعدادی از رهبران عربی خواهان عملیات نظامی علیه ایران شده بودند تا تهران به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا نکند. جزئیات موضوع را از خالد مفتون میشنوید.
منوچهر متکی وزیر خارجه ایران دیروز تلاش کرد تا کشورهای همسایه عربی خود را اطمینان بدهد که جمهوری اسلامی تهدید برای منطقه نیست. این اقدام چند روز بعد از آن صورت گرفت که صفحه اینترنتی ویکیلیکس 250,000 سند سری دیپلماتیک آمریکا را که بر اساس بعضی این گزارش‌ها چندین تن از رهبران عربی خواهان عملیات نظامی علیه ایران شده بودند افشا کرد. در اجلاس امنیتی بحرین کشوری که بر اساس گزارش‌های افشا شده پادشاه آن از ایالات متحده خواسته بود تا از هر وسیله ممکن استفاده کند و ایران را از دسترسی به سلاح هسته‌ای دور نگه دارد. وزیر خارجه ایران از جمله مقاماتی بود که در آن شرکت داشت. وزیر خارجه ایران در این اجلاس واشنگتن را به خاطر ایجاد تفرقه در خلیج مورد انتقاد قرار داد و اصرار کرد که تهران ایجگاهی علیه همسایه‌هایش از این مال قدرت استفاده نخواهد کرد. منوچهر متکی خطاب به نمایندگان اجلاس امنیتی بحرین که در آن چندین تن از وزرای خارجه کشورهای عربی نیز اشتراک داشتند گفت که قدرت شما در منطقه قدرت ایران است و قدرت ایران قدرت شماست. متکی دیروز به خبرنگاران گفت اسناد نشر شده ای صفحه اینترنتی ویکیلیکس جزء تبلیغات آمریکا باید تلقی شود. اجلاس بحرین که توسط انستیتوت مطالعات استراتژیک لندن برگزار شده بود برای ایران و آمریکا فرصتی را فراهم کرد تا با هم کار کنند و مشکلاتشان را از طریق گفتگو حل کنند. وزرای خارجه آمریکا و ایران هر دو در این اجلاس دور یک میز با هم نشستند ولی با هم دیگر حرف نزدند. قرار است فردا مقامات ایرانی با 6 قدرت بزرگ جهان در ژنو گفتگو کنند. قبل از برگزاری گفتگوهای ژنو، هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در جریان سخنرانی‌اش در اجلاس امنیتی بحرین اعلام کرد که ایالات متحده خواهان گفتگو با جمهوری اسلامی است و به حق ایران به خاطر استفاده از انرژی هسته‌ای به مقاصد سلامیز احترام قائل است. ولی کلینتون همچنین گفت که تهران باید نگرانی‌ها را در مورد برنامه هسته‌ای‌اش کاهش بدهد. نگرانی‌هایی که از دیدگاه آمریکا ایران در تلاش دسترسی به سلاح هسته‌ای است. وزیر خارجه آمریکا همچنین هشدار داد که سلاح هسته‌ای ایران را قوی‌تر نخواهد کرد زیرا این اقدام موجب مسابقات تسلیحاتی در منطقه خواهد شد. بنوشته روزنامه فینانشل تایمز هرچند سخنان وزیر خارجه آمریکا پیام آشتی‌جویانه را در خود داشت ولی سخنان وی امتای ایرانیش را تحت تأثیر قرار نداد. متکی سخنان کلینتون را مبنی بر شناخت حق ایران به منظور دسترسی به انرژی هسته‌ای غیر نظامی یک قدمی به پیش تلقی کرد ولی در سخنرانی دیروزش وی ایران را یک بازیکن منطقه‌ای توصیف کرد که قصدش ایجاد همکاری و زیست باهمی با همسایگان جمهوری اسلامی است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 3:57 دقیقه است. 3 دقیقه دیگر تا پایان ساعت داریم. گوش میدیم به آهنگ دوستی فرهاد دریا.
ناری 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 نای 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 ناری 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 نای 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 لا 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 ناری 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 نای 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 لا 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 ناری 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 نای 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 ناری 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 نای 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 لا 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 لا
دوستی بنشان که کام دل بباراره
درخت دوستی بنشان که کام دل و قرار. نهال دشمنی برکن که رنج به شما رارد. نهال دشمنی برکن که رنج به شما رارد. درخت دوستی بنشان که کام دل و قرار. درخت دوستی بنشان که کام دل و قرار. زمون کم ده محبت لپاره هم ده او کم ده کم ده کم ده. حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم چه نفرت وزگاری که خلط چنگه. حیران یم چه نفرت وزگاری که خلط چنگه چنگه چنگه.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان عزیز، سر ساعت است. برنامه را میسپارم به همکارم نوریاس نوری.
ملیحه احراری تاسو ستړي مشهید آزادی را رو قدرمان آوریدون کوی.